أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چند دلیل بر اینکه امر به معنای طلب وجوبی است اقامه شده. یکی از انظار و آرا و ادله بر جلالت امر بر معنای طلب وجوبی، حکم عقلا و سیره عقلایی است. تا اینجا به تبادر، به اطلاق، به حکم عقل آیات و روایات استدلال شد و ملاحظاتی که پیرامون این ادله بود بیان کردیم. غیر از تبادر سایر ادله همه مورد اشکال قرار گرفت. آخرین نظر و مبنا در این باب نظری است که امام رحمت الله علیه در این رابطه ذکر کرده و متفاوت با همه انظار گذشته است. به نظر ایشون وجوب نه بالوضع از امر استفاده می شود، نه بالاطلاق استفاده می شود و نه به حکم العقل. اون که از معنای امر، اون چه که از امر فهمیده میشه، طلب وجوبی که مستفاد از امر است، این به حکم عقلاست. برای اینکه این نظر معلوم باشه، ایشون یه بیان مفصلی در مناهج الوصول ارائه کردن. من اجمالی از نظر امام رو عرض می کنم و بعد ان شاء الله نتیجه گیری خواهم کرد. این مطالب در مناهج الوصول جلد 1 صفحه 247 آمده. ابتداءً امام رحمت الله علیه چند مقدمه ذکر میکنن و پس از اون نتیجه‌ای که از این مقدمات میگیرند رو ضمیمه میکنه با احتمالاتی که در کلمات معتقدین به دلالت امر بر وجوب قابل ذکره. اون احتمالات رو هم بررسی میکنه، سپس یک نتیجه گیری کلی داره. اما مقدماتی که امام رحمت الله علیه بیان کردند ایناست. مقدمه اول اینه، ایشون برخلاف بعضی از بزرگان که منظورشون محقق عراقی است، معتقد در اراده انسان شدت و ضعف راه داره. محقق عراقی معتقد اراده‌ای که در نفس انسان وجود داره نسبت به همه امور یکسانه. یعنی اراده‌ای که برای نجات انسانی که در حال غرق شدنه و اراده‌ای که برای خوردن غذا در انسان وجود داره علی‌السویه است. اصلا به نظر ایشون شدت و ضعف در اراده انسان معقول نیست. نمیتونیم بگیم انسان اراده شدید دارد یا اراده ضعیف دارد. اراده هست یا هست یا نیست، امرش دائر بین وجود و عدمه. شدت و ضعف در اراده متصور نیست. اما امام برخلاف ایشون معتقد بعضی از اراده ها حتمی است و بعضی غیر حتمی، لذا اراده‌ای که در انسان برای نجات یک انسان در حال مرگ وجود داره به مراتب از اراده نسبت به انجام کارهای عادی و روزمره قوی تره. منشأ اختلاف در ارادات انسانیه هم اختلاف در مراتب مصلحت و ملاک است. گاهی یک اراده‌ای مبتنی بر مصلحت قویه است، قطعا این اراده قوی تر میشه. خب مصلحت نجات یک غریق مصلحت بسیار مهمتری است از مصلحت مثلا عرض به حضور شما رفتن به تفریح و به مکانی که میخواد تفریح بکنه شخص، چون ملاکشون با هم فرق داره. مصلحت نجات انسان بسیار بالاتر است از مصلحت تفرج و تفریح. خب چون مراتب مصالح و ملاکات متفاوته، ارادات ناشی از این امور هم عرض به حضور شما قطعاً متفاوته و در یکی یه اراده قوی است یه اراده ضعیف. بعد اشکال میکنن به محقق عراقی که اونچه که محقق عراقی فرموده هم با وجدان مخالف است و هم با برهان. وجدانن که معلومه، انسان بالوجدان میابد تصمیم و اراده ای که مثلا برای رفتن به عرض به حضور شما مکانی برای نجات یک انسان، البته بسته به این که اون انسان چقدر برای آدم اهمیت داشته باشه. یه انسانی که نزد یه کسی که نزد انسان عزیزه قطعا اراده نجات او بسیار قوی است، تا این که مثلا بخواد بره حالا غذا بخوره. هم وجدانن نظر محقق عراقی ناتمامه و هم برهانن، چون تفاوت جدی بین این دو اراده، یعنی اراده نجات یک انسان یا اراده غذا خوردن، از نظر آثار وجود داره. کسی برای نجات عزیزش حاضره بر خودش ضرر و خسارت و سختی وارد بشه، اما برای مثلا فرض بفرمایید انجام یک کار عادی حاضر نیست، این خسارت ها و آثار را متحمل بشه. و چون اختلاف در آثار وجود دارد، این اختلاف در آثار موجب اختلاف در مؤثره. این هم رد نظر محقق عراقی برهانن، این که امام فرمود نظر محقق عراقی وجدانن و برهانن ناتمامه، رد این نظر برهانن به این شد که دو اراده از حیث اثر قطعاً متفاوتن و اختلاف در اثر موجب اختلاف در مؤثره، پس اراده ها هم متفاوتن، نمیتونیم اراده ها را یکسان بدانیم. این محصل مقدمه اول ایشون. بله، نه اثر که گفتم یعنی چی؟ یعنی اراده اثر، اراده نجات شخص غریق چیه؟ اینی که شما خودتو به آب و آتش میزنی که اون کار را انجام بدی، اما اراده مثلا یک کار عادی انجام دادن به حدی هست که شما خودتو به آب و آتش بزنی؟ خب پس اثر این دوتا اراده متفاوت، اختلاف در اثر حاکی از اختلاف در مؤثر. این که این اثر اون اراده است و اون یکی اثر اراده دیگر، این که هست، پس اختلاف در اثر وجود داره. اگه اختلاف در اثر بود، اختلاف در اثر عرض به حضور شما موجب اختلاف در مؤثره، پس معلوم میشه مؤثر هم مختلفه، پس دوتا اراده مختلفن. لذا کلام محقق عراقی به نظر امام هم وجدانن و هم برهانن مخدوش. چی آقا؟ نه حالا اصلا ما الان ببینید ایشون در مقدمه اول کاری به امر نداره، اراده رو داریم میگیم، اصلا کاری به امر نداریم. آقا ببینید دو تا بحثه، شما بخواید از این در اونجا نتیجه بگیرید یه بحث دیگه است. ما اونی که امام گفته چی؟ الان فعلا کاری به امر نداره، الان فقط متمرکز شده رو اراده. اصلا شما لولا هیچ امری خودت الان داری میری خدای نکرده یه حادثه یا مشکلی برای یکی از نزدیکانت پیش بیاد، کاری به امر نداره، یه اراده ای در وجودت شکل میگیره بری اون رو نجات بدی، یا اگر میخوای بری زور میخوای بری خونه غذا بخوری، یه اراده ای برای رفتن به خانه برای خوردن غذا داری، اصلا امری در کار نیست. این دوتا اراده فارغ از هر امری با هم چیان؟ متفاوتن. یکی اراده قویه است، یکی اراده انسانی رو داریم میگیم، اصلا کاری به امر و طلب و نمیدونم این حرفا نداری. مقدمه دوم نه دیگه فرق نمی کنه، اختلاف همون تفاوت، حالا شما دوست داری بذار تفاوت، حالا بیشتر به دلت میچسبه اونو بیدیست، طوری نمیشه. اما مقدمه دوم این است که تفاوت اینم مرز دلخوشی شما. تفاوت در اراده و مراتب اراده به نحو تشکیکه. خوب دقت کنید، در مقدمه دوم امام در صدد تبیین کیفیت این تفاوته که این تفاوت ناشی از چیه. در مقدمه اول معلوم شد بین در اراده انسان‌ها اختلاف در مرتبه و تفاوت وجود داره. در مقدمه دوم بحث از منشأ این اختلافه که این اختلاف ناشی از چیه. آیا اختلاف و تفاوت در اراده ناشی از ذات اراده است یا ناشی از یه امر خارج از ذات اراده است؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه مثالی میزنیم تا معلوم بشه تفاوت در اراده هم نظیر همین مثالی است که عرض میکنیم. ببینید در مورد نور دقت بکنید، نور دارای مراتب، یه مرتبه شدید داره یه مرتبه ضعیف. آیا شدت و ضعف در نور مربوط به ذات اینهاست؟ یعنی نور شدید ذاتاً با نور ضعیف متفاوته؟ بله؟ نه. تفاوت و اختلاف ذاتی مثل تفاوت و اختلاف انسان و بقره. انسان و بقر ذاتاً متفاوتن. تفاوت انسان و بقر به ذاتشون برمیگرده، اما تفاوت نور شدید و نور ضعیف به ذات مربوط نیست. آیا تفاوت بین نور شدید و نور ضعیف به امری خارج از ذاته؟ بله؟ یعنی یه چیزی خارج از ذات عرض به حضور شما باعث شده اینها تفاوت داشته باشن؟ اینم نیست. چیزی خارج از ذات این دو باعث اختلاف مرتبه نور شدید و نور ضعیف نشده، بلکه در مورد منشأ تفاوت نور شدید و ضعیف تعبیر فلاسفه این است که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است. یعنی در همون چیزی که اشتراک دارن در همون چیز از هم تفکیک و ممتاز میشن. ما به الامتیاز و ما به الاشتراک وجوده، یعنی خود وجود. وجود ضعیف وجوده، وجود قوی هم وجوده، اختلافشون هم در خود وجوده، یکی ضعیفه یکی شدید. اراده هم دقیقا مثل همین نور، مثل همین نوره. نور شدید و نور ضعیف هر دو نورن، به خاطر نوریت با هم مشترکن، به خاطر همین نوریت از هم ممتازن. اراده هم همینطوره، یعنی اراده با اراده، اراده قوی و اراده ضعیف با هم مشترکن در اصل اراده، اما در این حال خود همین اراده چون مراتب داره، این باعث امتیاز و تفکیک اونها از یکدیگر میشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که هر فعل ارادی که از انسان صادر می شود قطعاً مسبوق به اراده است. تا انسان اراده نکنه کاری از او سر نمی زنه. همه افعال اختیاری انسان اینطوری است. هر فعل اختیاری پشتش اراده است، ولو ممکنه فاصله بین تحقق اراده و صدور فعل در کمتر از 1000 ثانیه باشه، ولی تا اراده پشت انسان نباشد، تا اراده در انسان نباشه، کاری از انسان سر نمیزنه. امر هم به عنوان یک فعل اختیاری از آمر سر میزنه. انسان وقتی امر میکنه یعنی یه فعل اختیاری است که از او سر زده. خود دستور دادن یه فعله. حالا فعل همش فعل یدی نیست. نگاه کردن یه فعل، لمس کردن فعل، سخن گفتن فعل، امر کردن هم خودش یه فعله. این فعل اختیاری حتما بر اساس اون قاعده کلی که عرض کردیم به واسطه اراده از انسان سر میزنه. پس امر هم در انسان مسبوق به اراده انسان. مطلب چهارم که حالا به یه معنا نمیشه اون رو مطلب چهارم به حساب آورد، در حقیقت در ادامه یه همون مطلب سومه، این است که امر از ناحیه مولا کاشف از اراده است. اینو حالا میگم در واقع ادامه مقدمه سومه، نمیشه تفکیکش کرد. ما همین به اصطلاح سه تا مقدمه کافی برای خب اگر امر به عنوان فعل اختیاری از انسان سر بزنه این مسبوق به اراده است و لذا صدور امر کاشف از اراده متکلم و مولاست، اون هم به نحو کشف معلول از علت. یعنی علت صدور امر اراده انسانه. اگر سوال کنن چی باعث شد که شخص امر بکنه، حداقل به عنوان جزء اخیر علت تامه امر اراده است. اراده کرده که امر از او سر زده. پس امر کشف میکنه از اراده و علت امر همون اراده است. خب حالا این چند مطلب، این چند مقدمه که ذکر شد، میایم سراغ بحث. در ما نحن فی به طور کلی بحث ترینه امر چه به مادتهی و چه به صیغته دلالت بر بعث و تحریک داره. همه این رو قبول دارن، اگر متکلم یا مولا گفت امر تو که به مادت الامر، یا گفت افعل به صیغت الامر، و قرینه ای هم برخلاف اقام نکرد، این دلالت بر بعث و تحریک مخاطب داره. یعنی با این کار میخواد مخاطب را تحریک بکنه. تا اینجا مشکلی نیست، همه اینو قبول دارن که امر در واقع برای ایجاد بعث و تحریک در مخاطبه. مطلب مهم و نکته‌ای که باید معلوم بشه این است که این امر آیا دلالت بر وجوب داره یا نه. اگر بخواد امر دلالت بر وجوب داشته باشه، یعنی خود امر، دقت کنید، خود امر اگر بخواد دلالت بر وجوب داشته باشه، باید در واقع بگیم بعثی که مولا کرده مقید به یک اراده حتمیه است. تا بعث مقید به اراده حتمی نباشه، امر دلالت بر وجوب نداره. حالا ببینیم آیا میتونه بعث مقید به اراده حتمی بشه یا نه. اینجاست که ایشون چهار احتمال در این مقام ذکر میکنه که یا مفهوم اراده منظوره یا مصداقش. در هر کدام باز یک احتمالی وجود داره، لذا به طور کلی مدخلیت اراده در بعث و تحریک، اراده حتمی در بعث و تحریک منتفی است. حالا چرا؟ این چهار تا احتمال رو باید ذکر کنیم و بعد ببینیم چرا این احتمالات به نظر امام مردوده. عمده اینه، این نکته رو دقت بکنید. ببینید ایشون اون مقدمات رو ذکر کرد که اولا اراده دارای مراتب، ثانیا تفاوت مراتب اراده در واقع نه به حسب اختلاف ذاتی است، نه به حسب اختلاف در امر خارج از ذات، بلکه چون ما به الامتیاز این ما به الاشتراکه این تفاوت پیدا میشه. امر به عنوان یک فعل اختیاری مسبوق به اراده و کاشف از اونه، یعنی اراده علت است برای امر. این مقدمات رو ایشون اول تثبیت میکنه، بعد میگه خب حالا بیایم ببینیم این که گفته میشه امر دلالت بر وجوب داره، یعنی یا از راه وضع یا از راه اطلاق، بالاخره بخوایم ما از این کلمه امر یا صیغه افعل وجوب را استفاده کنیم. در چه صورت میتونیم این کارو بکنیم؟ در صورتی که این امر، یعنی امرتوکه یا افعل، این اراده حتمی پشتش باشه. اگه اراده حتمی پشتش نباشه، دال بر بعث و تحریک لزومی نیست. خب کسانی که میگن امر دلالت بر وجوب میکنه، همشون، چه از راه وضع چه از راه اطلاق، اینها در واقع باید بپذیرن امر دلالت بر بعث و تحریک داره و این بعث و تحریک در واقع مقید به یک اراده حتمی است. یعنی بالاترین مرتبه اراده باید وجود داشته باشه تا بعث و تحریک در اوجش باشه و معنای وجوب رو برسونه. حالا باید ببینیم آیا این اراده حتمی اینجا قابل تحقق هست یا نه. آیا میتونه یه بعث متکلم و آمر مقید به اراده حتمی باشه یا نه؟ ایشون میگه نه، نمیتونه امر بعث و تحریک مقید به این، وقت بعد نتیجه میگیره امام، عنایت بفرمایید، نتیجه میگیره که ما اگر بخوایم به هر حال چه به دلالت وضعی چه به دلالت اطلاقی این رو ثابت کنیم، این شدنی نیست. لذا وقتی این رو نفی میکنه میره سراغ چی؟ حکم عقلا. حالا یه بخشی از کلام امام مونده که اون انشاءالله فردا باید عرض کنیم که چطور میشه بس و تحریک نمیتواند مقید به اراده حتمی بشه. حالا این رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.